أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. قبل الشروع بحث ایام شهادت تالار شهیدان آقا علی عبدالله الحسین و اهل بیتش را به پیشگاه مقدس حضرت تحیت الله الاعظم ارواح نالسرا و مقدمه الفدا و همه پویندگان راه حق و حقیقت و دلباختگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی سرور آزادگان و اهل بیتش سوگند می دهم جزا و پاداش ما را در این عزای حسینی فرج مولای من و ولی عصر قرار بدهد انشاءالله. از این که برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای هدایتی به خاطر مسافرت امروز نتوانستند با ما هنگام باشند، از بینندگان عزیز پوزش می طلبم. ما انشاءالله به حول قوضه الهی بحث را شروع می کنیم و عمده بحث انشاءالله تلاش می کنیم پیرامون قیام آقا امام حسین سلام الله علیه و آنچه که مربوط به ایام روزگاری علی عبدالله الحسین سلام الله علیه است باشد. البته بینندگان عزیز اطلاع دارند دشمنان اهل بیت به ویژه وهابیت از روزهای بسیار دور و از زمانهای دور تلاش زیادی کردند با تبلیغات گسترده و هجمهای وسیع نسبت به آقا امام حسین سلام الله علیه در جامعه بدبینی ایجاد کنند و مردم را از عشق و علاقه و اظهار ارادت به مکتب اهل بیت دور کنند و جمعیت را در عزاداری ها و اظهار علاقه سرد کنند. ولی اینها کور خوانده اند هر که از زمان عاشورا می گذرد و تاریخ جلوتر می رود می بینیم مراسم عزاداری سالار شهیدان رفته رفته با عظمت‌تر و با شکوه‌تر برگزار می شود. با اون همه تهدیداتی که وهابیت امسال در ایام دهه عاشورا نسبت به عزاداران دست کربلا داشتند، بینندگان عزیز دیدند حدود 3 میلیون نفر از عراق و کشورهای مختلف برای عرض ارادت و آستان بوسی آقا امام حسین به کربلا آمدند و اونجا عزاداری کردند. خب قطعاً این چنین عزاداری با شکوه و با عظمت و این چنین گسترده در تاریخ اسلام سابقه نداشت. برای دشمنان شیعه و دشمنان اهل بیت دیدن این مناظر الحق درد آور هست. تلاش می کنند یا با ترور یا با ایجاد انفجارات یا تبلیغات مسموم مردم را و شیعیان را نسبت به عزاداری امام حسین سرد کنند. ولی این را بدانند هر که این تهدیدها بیشتر شود عشق علاقه مردم به اهل بیت فزونتر خواهد شد. هر که این کشتارها و انفجارها گسترده‌تر شود علاقه مردم و جانبازی مردم در راه اظهار ارادت و عشق به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت به‌ویژه آقا امام حسین بیشتر و عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. 5 سوال اتاق فرمان به نمایش گذاشتن. سوال اولشون نظر اهل بیت علیهم السلام نسبت به روزه گرفتن عاشورا را بیان کنید. و اهل سنت در روزه گرفتن روز عاشورا چی میگویند؟ من این دو تا سوال رو اول شروع میکنم به جواب دادن تا ان شاء الله وقتی که سوال ها تمام شد به سوال سوم که نظر ابن تیمیه درباره قیام امام حسین و همچنین نظر ابن تیمیه نسبت به یزید ان شاء الله در خدمت بینندگان عزیز هستیم. در رابطه با سوال اول، نظر اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به روزه گرفتن روز عاشورا، ما در جلسه گذشته که با برادر بسیار بزرگوارم فتح الاسلام و مسلمین جای هدایتی داشتیم، اونجا بنده عرض کردم اهل بیت و فقهای شیعه نسبت به روزه گرفتن روز عاشورا نظر منفی دارند و کسی مشروعیت و یا استحباب برای روزه گرفتن روز عاشورا ندارند. برخی او را حرام می دانند و برخی مکروه می دانند. عده زیادی هم می گویند بهتر است که انسان از خوردن و آشامیدن خودداری کند تا نزدیکی های نماز عصر مقدار خیلی حقیقی قضا بخورد. و این مسائلی که در کتابهای فقهی بزرگان شیعه مطرحه، ولی آنکه که من برای بینندگان عزیز در رابطه با این سوال عرض کنم انشاءالله هدیه‌ای باشد پیشگاه مولایمان و سرورمان و تاج سرمان و مولای من آقا و دیگه عصر و ذخیره برای شب اول قبر و قیامت ما باشد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی جلد چهارم صفحه 146 حدود 10-12 تا روایت از ائمه علیهم السلام در رابطه با روزه گرفتن روز عاشورا بیان کرده. روایت اول را از یکی از رواد به نام نجبت ابن حارث عطار میگوید از امام باقر سلام الله علیه از روزه گرفتن روز عاشورا سؤال کردم، فرمود صوم متروک به نزول شهر رمضان، به نزول شهر رمضان، قبل از ماه رمضان روز عاشورا را روزه می گرفتن، ولی بعد از وجود روزه ماه رمضان ترک شد. والمتروک بدعتون، روزه گرفتن روز عاشورا بدعت هست. بعد راوی می گوید خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف شدم، از حضرت نیز همین سؤال رو کردم، حضرت همان جواب پدر بزرگوارشون امام باقر را به من دادند، فرمودند اما انه صوم یوم ما نزل به کتاب ولا جرت به سنه. روزه روز عاشورا یک روزه است که نه کتاب خدا به او دستور داده و نه سنت پیغمبر بر او جاری، الا سنت آل زیاد به قتل الحسین بن علی صلوات الله علیهما. روزه گرفتن روز عاشورا سنت دودمان آل زیاد هست که اینها به خاطر شهادت امام حسین و به یمن پیروزی یزید روز عاشورا را روزه می گیرند. این در کافی جلد چهارم صفحه 146 حدیث شماره 4. در روایت دیگری جعفر ابن عیسی میگوید از آقا امام رضا سلام الله علیه سؤال کردم یا ابن رسول الله، روزه گرفتن در روز عاشورا چه روزی هست، چه حکمی دارد؟ حضرت فرمودند مردم چه میگویند، مردم نظرشون چه هست؟ بعد حضرت فرمود فقال عن صوم ابن مرجان تسألونی، داری از روزه رودمان فرزند مرجان از من سؤال می کنی؟ و ذاک یوم صامه الادعیا من آل زیاد. این روزی است که سنازادگان از آل زیاد به خاطر شهادت امام حسین روزه گرفتن. و یوم یتشعم به آل محمد و یتشعم به اهل الاسلام. این روزی است که برای آل محمد و اهل اسلام روز نامینونی بود و روز شومی بود. و این روز لا یتبرک و که، این روز روز مبارک نیست. یوم نحس قبض الله عز و جل فیه نبیه. این روز دوشنبهی که مصادف بود با عاشورا روز نحسی، خدای عالم پیغمبر را در این روز قبض رو کرد. و چیزی که بر اهل بیت عصمت و طهارت به خاطر روز عاشورا و قبل امام حسین آمده و فرزند مرجانه بر او تبرک جسته، این روز روز شوم و روز نحسی هست. فمن صامهما او تبرک بهما لقی الله تبارک و تعالی منسوخ القلب. هر کس این روز عاشورا و روز سعادت امام حسین را روزه بگیرد، در نزد خدای عالم فردای قیامت منسوخ القلب محشور می شود و محشور می شود با دودمان یزید و آل مرجانه که در این روز روزه می گرفتند. این هم در کتاب کافی جلد چهارم صفحه 136 حدیث 5. اینجا توجه بینندگان عزیز را به یک نکته داخل پرانتز جلب می کنم که تقریبا پنجم ششم محرم بود. سایت اهل سنت سیستان و بلوچستان، یعنی سایت سنی آنلاین که سایت رسمی حوزه علمیه زاهدان هست، مقاله ای به قلم فردی به نام ابو خالد نوشته و در اونجا واقعا مطالب زشت قبیح و واقعا دور از ادب و دور از شأن یک روحانی و سایت حوزه علمیه آورده که من انشاءالله که بخشی از مطالب بی اساس و بی پایه این نویسنده به قول قفه الهی اشاره خواهم کرد. و این روایت رو وقتی از کافی نقل می کند شروع می کند مسخره کردن، استهزا کردن. میگه مگر روز خدای عالم روز نحسه؟ تمام روزها روز خدای عالم هست. ما در میان ایام و روزها و ماها روز نحس و ماه یا هفته نه نداریم. او یا این آقایان فراموش کردند آیه شریفه 19 از سوره قمر را که خدای عالم در رابطه با قوم عاد می فرماید انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. ما باد صرصری را بلای آسمانی بر قوم عاد فرستادیم در روز نحس. اینجا چگونه شد خدای عالم از روز عذاب قوم عاد به عنوان روز نحس بیان میکنه؟ یا در سوره فصلت آیه 16 فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام لهسات. ما اون باد تند را که موجب هلاکت قوم عاد شد در روزهای نحس بر اونها فرستادیم. این آقایی که می آید میگه در میان روزهای خدا نحسی نداره، ظاهرا اینها از فرهنگ قرآن هم بی اطلاع هستند و از منطق قرآن هم دور هستند. بگذاریم از این قضیه. روایات متعددی خلاصه ما داریم بر این که اهل بیت علیهم السلام روز گرفتن روز عاشورا را منع کردن. امام صادق فرمود هر کس در روز عاشورا روزه بگیرد من صامه کان حظه من صیام ذلک الیوم حظ مرجانه و آل زیاد. بهره کسی که روز عاشورا روزه بگیرد بهره فرزند مرجانه هست عبید الله ابن زیاد و همچنین آل زیاد. عرض کردم یبن رسول الله بهره اینها در این روز چه بود؟ فرمود بهره اینها عبارت هست از آتش جهنم، اعاذنا الله من النار و من عمل یقرب من النار. کافی جلد چهارم صفحه 137 حدیث شماره 6. این خلاصه از نظر اهل بیت قسمت و طهارت سلام الله علیه بود نسبت به روزه گرفتن روز عاشورا. این مربوط به این سؤال. اما سؤال دوم که در آغاز بحثمون در گیر صفحه گیرنده ها عزیزان دیدند این بود که اهل سنت در روزه گرفتن روز عاشورا چه میگویند؟ خب ما در جلسات قبل هم اشاره کردیم که متاسفانه در بعضی از کتاب های روایی اهل سنت در رابطه با روزه روز عاشورا مطالبی دارد که به نظر من این مطالب وحن اسلام و جسارت به ساحت مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. همون آقای ابو خالدی که مقاله نوشته و در رابطه روزه روز عاشورا هم بعد کرده، ایشون آمده این تعبیر را آورده که با توجه جایگاه روز عاشورا در مورد روزه آن در سنت پیامبر تأکید بسیار شده است و آن حضرت امت را تشجیع به روزه گرفتن در این روز نموده است، که تمام اینها دروغ، جعلی و ساختگی. بعد میگوید روایتی از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در بخاری نقل شده که میفرماید رسول الله به مدینه تشریف آوردند، یهودیان را دیدند که در روز عاشورا روزه میگیرند. آن حضرت فلسفه خود را سؤال کرد، یهودیان گفتند این روز روز مبارکی، در این روز خداوند متعال بنی اسرائیل را از دشمنان نجات داده. بعد آقا رسول اکرم فرمود من از شما به موسی سزاوارتر هستم. خب بینندگان عزیز توجه دارند بر این که این قضیه که آقا رسول اکرم بیاد مدینه و ببیند یهودی ها در روز عاشورا روزه گرفتند و به تبع از یهودی ها روزه بگیرد و مسلمان ها را دعوت کند به روزه گرفتن، به نظر ما بالاترین جسارت به ساحت مقدس نبی مکرم هست که نبی مکرم را تابع جبر یهودی های مدینه معرفی می کنند. نبی مکرم متأثر از فرهنگ یهودیت می شود و به مسلمان ها دستور می دهد چکار کنند؟ روزه بگیرند. البته بزرگان اهل سنت در این زمینه حرفهایی دارند. جناب زین الدین عبدالرحمن ابن حنبلی متوفای 795 ایشون کتابی داره به نام لطائف المعارف در صفحه 102 ایشون هم همین تعبیر رو داره که میگه لما قدم رسول الله المدینه و رعا سیام اهل الكتاب له و تعظیمهم له و کان یحب مبافقتهم. پیغمبر آمد به مدینه، دید که یهودی های مدینه روز عاشورا روزه میگیرند و کان یحب مبافقتهم، پیغمبر دوست داشت که با یهودی ها هم صدا و هم نواخت بشود. بعد جالب این است که میگه و امر الناس به صیامه و اکد الامر به صیامه، به مردم دستور داد که در روز عاشورا روزه بگیرند و تأکید کرد و حتی کانو یصومونه اطفالهم، مسلمان ها بچه هاشون را هم دستور می دادن در روز عاشورا روزه بگیرند. البته جناب ابن حجر عسقلانی هم در فتح الباری جلد چهارم صفحه 212 هم همین تعبیر را می آورد. وقت خان رسول الله یحب مضافتت اهل الکتاب فیما لم یؤمر فیه به شیئین، پیغمبر دوست داشت که با یهودی ها هم صدا شود و موافقت کند در اون مواردی که دستوری از اسلام برای حضرت نیامده. البته در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 269 حدیث 3558 همین تعبیر را آورده. در اینجا من توجه عزیزان بیننده، جوانهای عزیز اهل سنت، حتی جوانهای وهابیت را که دنبال فرا گرفتن حقیقت هستند و دنبال این هستند آنچه که از سنت رسول اکرم هست به زیبایی برای اونها روشن بشود، نه سنت بنی امیه و آل زیاد، توجه این عزیزان را به دو نکته جلب می کنم. نکته اول، ما روایات متعددی داریم در منابع شما عزیزان اهل سنت که نبی مکرم دستور داده که با یهودی ها مخالفت کنید. شما ببینید جناب طبرانی در مقدم کبیر جلد هفتم صفحه 290 حدیث 7164 می فرماید لا تشبه او فعل یهود. شما مسلمان ها حق این که خودتون رو شبیه یهود کنید نداری. چطور پیغمبر میگه لا تشبه او فعل یهود، بعد خود حضرت میگه چون یهودی ها روز عاشورا روزه میگیرند شما هم روزه بگیرید. و همچنین آقای زهدی در خلاصه مستدرک و حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 260 از نبی مکرم نقل می کند صلوا فی نهالکم و خالفوا الیهود، در نعله های خود نماز بخوانید و با یهودی ها مخالفت کنید. این یک نکته. نکته دوم اساسی، من تبادا دارم به این نکته عزیزان تحصیل کرده چه شیعه و چه سنی توجه ویژه داشته باشند. این روایاتی که حتی در صحیح بخاری هم آمده پیغمبر اکرم در مدینه وقتی دیدن یهودی ها روزه گرفتند و دستور داد مردم روزه بگیرند، اصلا این با واقعیت تاریخی تصدیق نمی کنه. چون تعبیری که عرض کردم از جناب زین الدین حنبلی و همچنین عسقلانی که لما قدم المدینه و همچنین این آقای ابو خالد هم عبارتشون این است که پیغمبر اکرم وقتی که آمد به مدینه تشریف آوردن یهودیان را دیدن. ما از این عزیزان اهل سنت سؤال می کنیم هجرت پیغمبر در چه ماهی بود و در چه روزی بود؟ تمام بزرگان اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند بر این که هجرت پیغمبر اکرم از مکه به مدینه در ربیع الاول صورت گرفته و داره روز 18 ربیع الاول بود پیغمبر اکرم آمد وارد مدینه منوره شد. یعنی هجرت پیغمبر 18 ربیع الاول صورت گرفته. آقایان میتونن تاریخ طبری جلد دوم صفحه 2، کامل ابن عثیر جلد دوم صفحه 518، فتح الباری ابن حجر جلد چهارم صفحه 289 و مصادر شیعه هم بهار الانوار جلد 19 صفحه 104 را ببینند. پیغمبر اکرم ورودشان بسر مدینه ربیع الاول بوده. فاصله که ربیع الاول تا محرم 9 ماه. اصلا این که پیغمبر وقتی به مدینه تشریف آوردن و آمدن پیغمبر مطابق بود با محرم و روز عاشورا و روز روزه گرفتن یهودیان، این دروغ محضه. اصلا 9 ماه آمدن پیغمبر به مدینه تا روز عاشورا فاصله بود. اضافه بر این، اصلا مسئله ماه در نزد یهودیان شمسی اصلا ارتباطی به قمر ندارد. اصلا اونها ماه‌های قمری را برای ارزش قائل نیستند، در مبنای ماه‌های سال‌های شمسی برنامه‌ها را دارند، بله دارند. روز عاشورا یا روز دهم اونها روزه می‌گرفتند، ولی این آقایان ظاهراً حفظت شیئاً و نسیت الفاً، یک چیزی را حفظ کردند، هزاران چیز را فراموش کردند. بله در کتاب دائرت المعارف جناب بستانی جلد 11 صفحه 446 داره بر این که یهودی ها روز دهم را روز عاشور می دانستند. روز دهم اولین ماه سال اونها هست، عبارت است از تشرین اول که طبق سالهای رومی تشرین اول با بوستبر و آبان تطبیق میکنه. تشرین اول میشه آبان، تشرین دوم میشه آذر، قانون اول میشه جی، شباط میشه اسفند، دوباره با فروردین اینها میشه آذار و نیسان و ایار و حریزان و تموز و آب و ایلول تا میرسد به تشرین. پس تشرین اولین ماه از سال یهودی ها روز دهم تشرین را آقایان روزه می گرفتن که اصلا ارتباطی با روز عاشورا یا محرم الحرام ندارد. و همچنین جناب دکتر جواد علی تعبیرشون این هست که یهودی ها روز دهم از ماه اول سالشان را روزه می گیرن که عنوان یوم کبور یا کیبور CITUR یعنی روز کفاره و روزی که اینها روزه میگیرن از گناهان گذشتشون بری بشوند. این مطلبی است که در کتاب المفصل فی تاریخ العرب جلد ششم صفحه 339 و جناب سقطات از علمای طراز اول اردن هست، ایشون هم مقاله ای دارد در رابطه با تحقیق روز عاشورا در مجله الهادی شماره 7 صفحه 37 اونجا مفصل آمده. این یک نکته. از آقایان اهل سنت روز گرفتن روز عاشورا را میگن تبعیت پیغمبر از یهود بوده و این به نظر ما بالاترین جسارت نبی مکرم هست و مخالف با روایات دیگر و مخالف با حوایط هست. ولی جای تعصب‌تر از این در صحیح بخاری جلد دوم صفحه 250 روایتی را نقل می‌کند از عایشه، قالت کان یوم عاشورا تصومه قریش فی الجاهلیه. اصلا قضیه کاملا فرق می‌کنه، میگه روز عاشورا روزی بود که قریش در زمان جاهلیت روزه می‌گرفتن. حالا ما نمیدانیم این آقایان که میگن قریش در جاهلیت روزه میگرفتن، قریش مشرک، قریش کافر، قریشی که بت میپرستیدن اصلا معتقد به روزه بودن یا نبودن؟ کان یوم عاشورا تصومه قریش در جاهلیت و کان رسول الله یصومه، پیغمبر هم به تبع قریش روز عاشورا را روزه می گرفتن. فلما قدم المدینه صامه، پیغمبر وقتی هجرت کرد به مدینه آمد باز روز عاشورا را روزه می گرفتن و امر به صیامه و دستور داد مسلمان ها روزه بگیرند. فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورا، وقتی روزه ماه رمضان واجب شد پیغمبر اکرم روزه روز عاشورا را ترک فرمود. فدن شاء صامه و من شاء ترکه، هر کس میخواد روزه میگیرد، هر کس بخواد میخورد. صحیح بخاری جلد دوم صفحه 250 حدیث 2002 کتاب الصوم باب 69 باب صیام یوم عاشورا. حالا ما کاری نداریم در این که آیا این روایت سندن صحیح است. هشام بن عروه در اینجا که از ابن قطان نقل می کند خود جناب زهری در میزان الاعتدال جلد چهارم صفحه 301 مطالبی دارد، ما با این به طور کلی چکار میکنیم؟ ترک نظر میکنیم. فجالب این است که جناب هیثمی از ابو سعید خدری نقل میکند بر این که این رسول الله صلی الله علیه و سلم امر به صوم عاشورا و کان لا یصومه. خیلی جالبه، یعنی واقعا دیگه ما چهار تا پوست اینطوری داشته باشیم پیغمبر نیازی به دشمن نداره. میگه پیغمبر اکرم دستور داد روز عاشورا را خودتون روزه بگیرید، ولی پیغمبر اکرم که هیچ وقت روزه نمی گرفتن. مجمع الزوائد هیثمی جلد سوم صفحه 183. خب اگر واقعا روزه گرفتن روز عاشورا یک امر خوب و زیبا و معروفی بود، چطور پیغمبر اکرم دستور می دهد این کار معروف را مسلمان ها انجام بدهند ولی خودش انجام نمی دهد؟ این هم مربوط به سؤال دوم. ما در رابطه با انشاءالله سؤال بعدی را که عزیزان انشاءالله در صفحه گیرنده ها مشاهده می کنند شروع می کنیم، در رابطه با نظر ابن تیمیه مقداری بحث می کنیم. ما در سال گذشته ماه محرم الحرام با برادر بزرگوارم جناب آقای هدایتی نسبت به ابن تیمیه در رابطه با امام حسین و عاشورا و دفاعیشون از یزید مفصل بحث کردیم و با توجه به این که این نویسنده مقاله که آقای ابو خالد حالا نام واقعی یا نام مستعار مطالبی آورده که همخوانی با نظرات ابن تیمیه دارد و همون سخن وهابیت را در این مقاله بال پر داده اند، ما یک نظر دیگری به آرا و اقوال ابن تیمیه می کنیم نسبت به سرور آزادگان آقا امام حسین سلام الله علیه. امام حسینی که شیعه و سنی، مسیحی و یهودی، حتی زرتشتی‌ها، حتی افرادی که اصلا معتقد به ادیان آسمانی نیستند، آتش پرست و باب پرست هستند، اینها در رابطه با قیام امام حسین عبارت‌های زیبا و ارزنده دارند که بینندگان عزیز ما از صدقه سلام این مطالب رو مفصل از زبان برادران بسیار بزرگوارمون و عزیزمون شنیده اند. ولی آنکه که مهمی این هست که ابن تیمیه تئوریسین وهابیت که این روز وهابی ها نظر ابن تیمیه را حتی بر نظر صحابه هم مقدم می دارند، من گمان می کنم بر نظر رسول اکرم هم مقدم می دارند. چندی پیش در یکی از سایت های وهابی دیدم یکی از این آقایان می گوید اگر سنانت پیغمبر اکرم هم از قبل زنده شود و به ما بگوید توسل به انبیا و اولیا اشکالی ندارد، ما از خود پیغمبر هم نمی پذیریم. یعنی معناش این است که نظر ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب را ما بر نظر خود رسول اکرم هم مقدم می داریم. اون وقت با این نظرشون خودشون رو مسلمان واقعی و اسلامشون رو هم اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و خودشون رو تابع سلف صالح می دانن. واقعا جای شگفتی هست، میگن هر کجا شکل هست اسمش رو میگذارن زلفلی. این ضرب المثل خیلی خوبی هست. اما من وقت بینندگان عزیز را زیاد نگیرم، مقداری در رابطه با عبارت ابن تیمیه من صحبت می کنم و جواب ابن تیمیه را از زبان خود آقا امام حسین سلام الله علیه بیان خواهم کرد. ابن تیمیه در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 528 وقتی میاد میرسد به قیام هایی که بوده من جمله قیام آقا امام حسین میگه فإن مفسدته اعظم من مصلحته. حساب این کارها و قیامها بر علیه خلفا و بزرگان و اولیاء امر از مصلحت بیشتر هست. و همچنین در جلد چهارم صفحه 530 وقتی به قضیه آقا امام حسین سلام الله علیه میرسد میگوید لم یکن الخروج لا مصلحت دین و لا مصلحت دنیا. در قیام امام حسین نه مصلحت برای دین اسلام بود نه مصلحت برای دنیای مسلمان ها بود. بل تمکن اولئک الظلمه از سقاط من ست رسول الله حتی قتلوه مظلوما شهیدا. بلکه قیام امام حسین باعث شد که یک سری ظالمان و سقاط امام حسین را مظلومانه شهید کردند. فکان فی خروجه و قتله من الفساد ما لم یکن حزل دوغ عدفی بلده. اگر امام حسین تو خونش می نشد و در مدینه دو زندگی آتی خودت ادامه می داد خیلی فسادش کمتر بود و جامعه گرفتار نمی شد از این که بیاد و یک همکاری رو انجام بدهد. و همچنین در جد دوم صفحه 445 یک تعبیری دارد. من تواضع می کنم بینندگان عزیز مخصوصا اگر جوانهای عزیز اهل سنت یا جوانهای تحصیل کرده وهابی الان صدای منو می شنوند یا تکرار برنامه را می بینند که این عبارت ابن تیمیه خوب دقت کنند و منصفانه قضاوت کنند. ایشون در جلد دوم صفحه 245 ایشون میاد یک تعبیری دارد بر این که زمین ما یتعلب به هذا الباب ان یعلم ان الرجل العظیم کالجلم و الدین من الصحابه و التابعین و من بعدهم الی یوم القیامه اهل البیت و غیرهم. مقصدی که باید همگان بدانند این هست یک مرد بزرگ در علم و دین از صحابه از تابعین و از اهل بیت قد یحصل منهم نوع من الاجتهاد. اینها همه گرفتار اجتهاد بودند و این اجتهادی که مقرونا به ظن به گمان خودشون اجتهاد می کردند و نوع من الهوى الخفی و یک نوع هوای نفسانی خفیفی در صحابه و تابعین در اهل بیت بوده. یعنی وقتی که آقای ابن تیمیه میاد نسبت به صحابه و تابعین ها را اهل بیت رو فعلا نگذاریم کنار چون درباره اهل بیت مطالبی دارد که ما در سال گذشته مفصل عرض کردیم، ولی میگه در صحابه و تابعین یک نوعی از اجتهادی است که مقرون به ظن به گمان و نوعی از هواهای نفسانی. اگر واقعا هوای نفسانی در صحابه هست چگونه ما میتوانیم این صحابه را عادل بدانیم، گفتار اونها را گفتار شریعت تلقی کنیم؟ پس خلاصه حرف ابن تیمیه این هست که در قیام امام حسین جز مقصد چیز دیگری نبود، نه برای دین مردم مصلحتی بود و صلاحی بود و فایده ای داشت و نه برای دنیای مردم مصلحتی و صلاحی و فایده ای داشت. در اینجا من خیلی روشن چند فرازی از سخنان آقا امام حسین از منابع اهل سنت را عرض می کنم که خود سخنان آقا امام حسین جواب خیلی واضح و روشنی است از ابن تیمیه. آقا امام حسین سلام الله علیه در برخوردشون با اصحاب حر بن یزید ریاحی در منطقه دیزه حضرت حمد الهی کرد و جناب و فرمود یا ایها الناس الا رسول الله قال من را سلطانا جائرا. پیغمبر فرمود هر کس ببیند یک حاکم ستمگری که مستحلن به حرم الله حرام های خدا را حلال می کند، ناکتن به عهد الله عهد پیمان خدا را می شکند، مخالفاً به سنت رسول الله، جد حاکم جائر مخالف با سنت پیغمبر هست، یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان و در میان بندگان به گناه و تجاوز عمل می کند. اگر کسی همچه حاکم جائری را ببیند، فلم یغیر علی به فعل ولا قول، در برابر این قیام نکند، سخنی نگوید، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، فردای قیامت این فردی که در برابر حاکم ستمگر سکوت کرده، خدای عالم این سکوتگر را با اون ظالم در یک نقطه در جهنم گرفتار عذاب الهی می کند. بعد حضرت ادامه می دهد، الا و انها اولا قد لزم و طاعت شیطان، مردم یزید و دودمان یزید ملازم طاعت شیطان هستند، و ترک و طاعت الرحمن، از اطاعت خدای عالم بیرون رفتن، از هر الفساد و اکل الحدود، اینها در سراسر زمین فساد و بیبندباری را گسترش دادن، حدود الهی را حلال تعطیل کردن، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام، و انا احد من غیر، و من از هر کسی سزاوارتر هستم که در برابر این حاکم ستمگر قیام کنم. آقایان این خطبه امام حسین را می توانند در کتاب تاریخ طبری جلد چهارم صفحه 304، کامل ابن عسیر جلد چهارم صفحه 48، کتاب الفتوح ابن عظم جلد پنجم صفحه 81. این یک نکته. نکته دوم، این را هم بزرگان اهل سنت همه نقل کردن، مخصوصا آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء تاریخ اسلام و دیگر کتاب ها آوردند که آقا امام حسین سلام الله علیه در سرزمین کربلا فرمود، الا ترون الحق لا یعمل به فالباطل لا یتناهى عنه، آیا نمی دهید در این جامعه به حق عمل نمی شود و از باطل کنار گیری نمی شود، تا اینکه مؤمن در لقاء خدای عالم رغبت پیدا کند، و اینی لا ارى الموت الا سعاده، و من مرگ و شهادت در برابر خروج و قیام نسبت به حاکم جائر را جز سعادت نمی بینم، و الحیات مع الظالمین الا برما، زندگی در این جامعه خفقان آور و دور از حد آلوده به باطل جز ننگ چیز دیگری نیست. این عبارت آقا امام حسین الا ترون الحق لا یعمل به در کتاب معجم کبیر طبرانی جلد سوم صفحه 115، مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 192، سیر اعلام النبلای ذهبی جلد سوم صفحه 310، تاریخ اسلام ذهبی جلد پنجم صفحه 12. این دو نکته. نکته سوم، طبری در تاریخش آورده که امام حسین فرمود، فانل حسین ابن علی و ابن فاطمه کنت رسول الله، نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم، فلکم فی یقصه. در روز عاشورا فرمود، من حسین فرزند علی و فرزند فاطمه دختر پیغمبر هستم، الان جان من با جان شما و اهل بیت من با اهل بیت شما، و من برای همه شما الگو هستم، شما باید زندگی مرا الگو برای خودتون قرار بدهید. جالب این هست که عباس محمود عباس در کتاب ابو الشهدا یک تعبیر زیبایی دارد، میگه بخیر لبن الانسان از مر ان یکون فیهن خلق که خلق الحسین الذی اغضب یزید ابن معاویه علا ان یکون جمیع بن الاسلام بن الانسان علا ذلک الخلق. بودن انسانی همانند حسین مایه افتخار انسانیت هست. و مایه آبرو برای همگان هست. اینها نشانگر این هست که سخن آقای ابن تیمیه یک سخن واهی و بی اساس و بی پایه هست. حتی همه بزرگان، حتی من دیدم خطیب جمعه زاهدان در هفته گذشته در نماز جمعه سخنان زیبایی داشتن، در نسبت به بعضی از فرازهای او ما اتصال داریم، مطالبی که با واقعیت تاریخ تطبیق نمی کند فرمودن، ولی ایشون صراحتن گفتن قیام امام حسین باید برای ما الگو باشد. آقا امام حسین در کربلا اگر قیام نمی کردن دین به خطر می افتاد، اسلام به خطر می افتاد. اینها عبارتی است که تمام اهل سنت این عبارت را دارند که اگر قیام امام حسین نبود، نه اهل سنت امروز این گرایت اسلامی رو داشتن و نه شیعه. دودمان بنی امیه هدفشون نابودی اسلام و حذف نام نبی مکرم از مناره ها و مأذنه ها بوده، چون دودمان بنی امیه همون دودمان شجره ملعونه در قرآن هستن که اینها 8 سال جنگ تمام عیار با اسلام و پیغمبر داشتن و در فتح مکه مجبورن و در زیر شمشیر قرآن مسلمان ها به اجبار و به ظاهر اسلام آوردن، ولی آمدن با شیطنت هایی که داشتن در کمتر از نیم قرن خودشون رو به ریاست رساندن و همون عقده های بدر، حنین و خیبر را از اسلام و مسلمین گرفتن. و اینها اگر چنان که واقعا ادامه داشت حکومت اینها، اگر 2 قرن ادامه داشت دیگر از اسلام خبری نبود، ولی قیام آقا امام حسین سلام الله علیه اسلام را از چنگال درندگان دودمان بنی امیه نجات داد و برای همیشه این اسلام را دینه فرمودن. این هم مربوط به این سؤال سوم. حالا من عذر میخوام اگر چنان که بخواهیم تلفن بینندگان عزیز را این شب اگر بگیریم دیگه به سؤال چهارم قطعا نمیرسیم. حالا من نمیدانم نظر عزیزان اتاق فرمان چه است، ما در خدمت عزیزانمون هستیم. اگر میخوان سؤال دیگری در این زمینه مطرح بکنن ما جواب میدهیم. بله، سؤال چهارم آمد. ابن تیمیه درباره اقدام یزید نسبت به شهادت امام حسین چه توضیحی دارد؟ البته این قصه سر دراز دارد. ما سال گذشته هم در این زمینه سخن گفتیم، ولی خلاصه سخن ابن تیمیه در این زمینه روی چند محور دور میزند. اول که اصلا میگه ان یزید لم یظهر الرضا به قتله. اصلا یزید راضی به قتل امام حسین نبود و انه اظهر العلم به قتله. وقتی شهید امام حسین کشته شده اظهار ناراحتی کرد و الله اعلم به سریرته. حتی میگه یزید اصلا دستور نداده بود اهل بیت پیغمبر رو به شام ببرن. به قول یکی از بزرگان اهل بیت امام حسین رسته بودن به شام برای هواخوری و سیاحت، چون در کربلا هواخوری و سیاحتی نداشتن، رفته بودن اونجا سیاحت کنند و هوا بخورن. و تعبیر متعدد دیگری که ایشون نسبت به قضیه سیزاره در یک جا ایشون صراحت داره بر این که یزید ابن معاویه اصلا دستور کشتن امام حسین را هم نداد. یا داره اصلا یزید ابن معاویه هم خودش یک متحدی بود. آدم متحد اگر چنان که بخواهد اجتهاد کنه، نمیدانم و اشتباهی هم بکنه در حقیقت یک پاداشی هم داره. یعنی نظر ابن تیمیه این هست که قضیه یزید نسبت به آقا امام حسین یک اجتهادی بوده، نه تنها گناهی نکرده بلکه پاداشی هم برده. خب در این زمینه آقایان می توانند کتاب هایی که خود ابن تیمیه دارد مثل رأس الحسین صفحه 207 و کتاب های متعدیگر در خود منهاج السنه شون جلد چهارم صفحه 530، جلد دوم صفحه 241 و مطالب دیگری در جاهای دیگر، مثلا در جلد دوم صفحه 226 میگه اصلا یزید لم یسب للحسین حریما، اصلا یزید اهل بیت امام حسین را برای اطاعت نبود، بل اکرم اهل بیتی، اهل بیت امام حسین را خیلی احترام کرد، عرض کردم یعنی برده بود شام برای اینکه اینها یک هواخوری داشته باشند، داشت اکرام میکرد. در رابطه با اینکه آیا یزید دستور قتل امام حسین رو داده یا نداده، من در اینجا اجازه بدید یک دلایلی هم از عزیزان اهل سنتمون داشته باشم و حتی من به دقت صحبت‌های نماز جمعه هفته گذشته زاهدان رو به دقت گوش کردم، صحبت‌های سال گذشته شون رو هم من داشتم و همچنین سایر عزیزانی که در رابطه با امام حسین و یزید صحبت کرده اند، خویا تمام این کارهای خلاف در کربلا را به عهده یا عبید الله زیاد یا عمر سعد و یا شمر مندازن و من کم دیدم یا اصلا ندیدم این آقایان صراحتا بگویند یزید قاتل امام حسین بوده، یزید دستور قتل امام حسین رو داده. خب اخیران هم که دیدیم وحابی ها کتاب های متعددی نوشتن در تبرئه یزید از قتل آقا امام حسین سلام الله علیه. در اینجا من توجه بینندگان عزیز را به چند نقطه اساسی جلب می کنم که تمام جنایاتی که در کربلا انجام گرفت، تمام اینها به دستور شخص یزید ابن معاویه بوده و بس. شما ببینید کامل ابن حسین جلد چهارم صفحه 15، تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 241، الامامت و سیاست صفحه 175، نامه ای که یزید نوشته به مروان، میگه از امام حسین پشت و بیدک بالحسین فلا یخرج حتی یبایع فإن ابا فجر قنقه، خوب بترسید از امام حسین تا بیعت کند، اگر بیعت نکرد گردن حسین را بزنید. آیا این دستور قتل و شهادت امام حسین نیست؟ یا عبارتی که کامل ابن عسیر در جلد چهارم صفحه 140 نقل میکنه، عبید الله زیاد را بعضی ها شماست می کردن، بیچاره تو دست خود را به خون فرزند پیغمبر آلوده کردی، فقال عبید الله ابن زیاد و اما قتلی الحسین، من که حسین را کشتم، فا اینه اشار الی یزید، این دستور خود یزید بوده، به قتلی او قتلی، که من گفت عبید الله زیاد یا حسین را بکش یا تو را میکشم، فاخترت و قتله، من برای این که خودم کشته نشوم حسین را کشتم. این هم جناب ابن عسیر در مقتدرترین تاریخ اهل سنت الکامل جلد چهارم صفحه 140. جناب شقراغی در الادهاب بحب الاشراف صفحه 62 میگه لا یشک عاقلون، هیچ عاقلی شک ندارد، ان یزید ابن معاویه هو القاتل للحسین، یزید ابن معاویه قاتل حسین بوده، لأنه هو الذي ندب عبيد الله بن زياد لقتل الحسين. او بود که عبید الله زیاد را وادار کرد برای کشتن حسین. و جناب ابن عباس عماد حنبلی صاحب کتاب شذرات و ذهب از کتابهای معتبر اهل سنت هست، در جلد اول صفحه 68 از جناب تفتازانی نقل می کند، میگه اتفقوا على جواز لعن على من قتل الحسین. اهل سنت اتفاق نظر دارند که جایز هست لعن کنیم قاتل امام حسین را، و کسی که دستور داده و اجازه داده و راضی شده. بعد میگه ولحد ان رضا یزید به قتل حسین، از این هست رضایت یزید به کشتن امام حسین، و استبشاره به ذلک و خوشحال شدن یزید از شهادت امام حسین، و اهانته اهل بیت رسول الله و اهانت یزید نسبت به اهل بیت پیغمبر، مما تواتر معنا. این مسئله است که از نظر معنا کاملا متواتر هست. و نحن لا نتوسخ فی شأنه، و ما بهید وقتی درباره یزید هیچ تأملی نداریم، بل وقتی کفری، بلکه هیچ شکی در کفر یزید هم نداریم. لعنت الله علیه و علی انصاره و اعوانه، لعنت خدا بر یزید و انصار یزید و اعوان یزید. عرض کردم این در شذرات الذهب جلد اول صفحه 68. این را هم من عرض کنم انشاءالله اتاق فرمان یاری کنن. ما به قول قوه الهی تلفن بینندگان عزیز را با حدود نزدیک 40 دقیقه وقت داریم، به تلفن بینندگان عزیز انشاءالله میپردازیم. عزیزان بینندمون آماده گرفتن تلفن باشن. زهبی از استوانه های علمی اهل سنت هست، میگوید لما فعل یزید به اهل المدینه ما فعل. یزید اون جنایتی که در حق از اهل مدینه کرد که 700 تن از مهاجرین و انصار را به قتل رساند، بیش از 1000 فرزند نامکرو در مدینه در قضیه حره به وجود آمد. و فلما فعل یزید به اهل المدینه ما فعل و قتل الحسین و اخوته و آله، و همچنین امام حسین و برادران و آل او را کشت، و همچنین شراب خوردن یزید و کارهای زشتی که از یزید صورت گرفت، بغضه الناس مردم او را دشمن می داشتن و خرج علیه غیر واحدین، افراد زیادی در برابر او قیام کردن. ولم یبارک الله فی عمره، خدای عالم در عمر یزید هیچ برکتی قرار نداد. آقایان می توانند تاریخ اسلام ذهبی جلد پنجم صفحه 30 را ملاحظه کنند. جزایای حوادث سال 61 هجری، خود احمد ابن حنبل هم مشابه این را در مسند جلد 4 صفحه 55 دارد. ما دیگه از الان آماده هستیم که انشاءالله تلفن بینندگان عزیز را دریافت کنیم. بفرمایید. السلام علیکم.
السلام علیکم جناب آقای غزنی. آقای غزنی، فکر ابن تیمیه در میان علمای اهل تسنن چه خطا می تحلیل غیر منصفانه از قیام امام حسین کردن و یا یزید را نیز به اصطلاح مسئول ندانستن و یا لعن و یزید جایز ندانستن؟ بعد سال دوم من اینه که عقیده ابن تیمیه در مورد حجاج ابن یوسف ثقفی و دیگر خلفای عمری که قاتل امام چهارم و امام پنجم هستند، مانند ولید ابن عبدالملک و ابراهیم ابن ولید چه بوده؟ خیلی ممنون، متشکرم. خداحافظ.
تشکر. دست شما درد نکنه. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
حاضر زدی
یک سوالی داشتم از این که بعد از این که امام حسین به دست یزید به شهادت رسید، گفتن حاکم نصف اومد که به خونپاری امام حسین برخیزه و وقتی اومد با یزید روبرو شد، یزید نامه ای داشت از پدر حاکم نصف، میخواست بدن صحت داره یا نه، که نوشته بود سفارش کرده بود به معاویه و معاویه به یزید که اولاد حضرت علی علیه السلام رو اینا بکشن و به شهادت برسونن، میخواست بدن این حقیقت داره یا نه. تحقیم میشتم از شما.
ممنون. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب، خدمت استاد حضرت علامه حسینی خزینی. اول سوالی داشتم راجع به مختار صفوی، این انتقامی که از این آل یزید و مرمان اینا گرفت، آیا این به عنوان یک خلیفه قبول دارن که همچین اتفاقی انجام بده یا نه؟ اگر یزید خلیفه بود خواهش بسازه بعد مختار که میشه. بعد راجع به توضیح بفرمایید.
شش در خدمت شما هستیم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. از خلجستان قم مزاحم میشم. عرض سلام و عبادت و التماس دعا برم خدمت عزیزالی و همه دستندرکاران شبکه سلام. در قضیه روزه عاشورا فرمودید برادران اهل سنت چنین اتهامی به رسول الله وارد کردن که ایشون فرمودن شما روزه بگیرید و خودشون نمیگرفتن. من فکر میکنم برادران فراموش کردن که در قرآن کریم رسول اکرم اسوه حسنه معرفی شدن و به برداشت بنده روستایی معناش این است که یعنی هر کاری رسول الله میکنن شما بکنید و هر کاری نمیکنن شما نکنید. نمیدونم برادران تناقض این آیه رو با این مطلب در نظر دارن و این مطلب رو میگن یا نه. التماس دعا دارم. اگر هست داری فرمایشی نداری رفت زحمت.
اجازه بدید من نسبت به این سوالاتی که عزیزان داشتن یک توضیح مختصری بدم، بلکه بتونیم انشاءالله این شب یه تعداد تلفن بیشتری بگیریم. عزیز نفر اولمون که سوال فرمودن که آیا کبیر از ابن تیمیه کسانی هم هستن که لحن یزید را جایز نمیدانن؟ بله هستن، افراد تقریبا محدودی نه خیلی زیاد که اینها برای شما عرض کنم لعن یزید را جایز نمیدانند. خود وهابی ها در این 10-15 سال اخیر کتاب های متعددی نوشتن. بعضی از اساتید دانشگاه های قطر، کویت کتاب هایی در همین 7-8 سال اخیر نوشتند و در اونجا تحلیلی دارند در حرمت لعن یزید ابن معاویه و همچنین غزالی هم، ابو حامد غزالی صاحب احیاء العلوم هم تقریبا این جمله است. افرادی است که صراحتا لعن یزید را جایز نمیداند، میگه لعن یزید کاملا اشکال داره، ما نباید که یزید لعنت بکنیم. خب هستن. حالا در این زمینه انشاءالله اگر شد ما مفصل صحبت میکنیم. سال گذشته هم در نماز جمعه یکی از شهرهای استان هرمزگان هم یک اطلاعیه پخش کردن در نماز جمعه اهل سنت یکی از شهرهای استان هرمزگان مبنی بر حرمت لعن یزید ابن معاویه. حالا ما هیچ چیزی نمیگیم، میگیم اونهایی که از یزید دفاع میکنن یا نظر خوشی نسبت به یزید دارن خدا را قسم میدهیم با آبروی امام حسین اونها را با یزید محصور کند و ما را هم با اهل بیت عصمت و طهارت که افتخار حمایت از اینها را داریم. حالا اگر واقعا اونها الحق معتقدن با ابن تیمیه هم میگه یزید گناهی کرده، از کجا معلوم حسناتی نداشته باشد بر اینکه گناهانش رو از بین ببره؟ خب اگر این ملاک باشه فرعون هم کارهای خوب انجام داده، نمرود هم کارهای خوب انجام داده، یا بعضی از افراد ملحد مگر قدام کار خوب انجام نمیداد مگه؟ خب اگر ملاک این باشه دیگه ما نباید در دنیا به کسی بگوییم بد هست. حالا انشاءالله در رابطه با نظر ابن تیمیه نسبت به حجاج ابن یوسف ثقفی و تاجر خلفا انشاءالله عرض خواهیم کرد، گرد در همین صحبتی که من همین امروز خدمت عزیزان عرض کردم ابن تیمیه صراحت داره بر این که تمام خلفایی که روی کار آمده اند، تمامی اینها جز که اولیا هستند و جز که ولی امر هستند، کسی حق این که در برابر اینها قیام بکند ندارد. هر کس در برابر خلفای بنی امیه یا بنی العباس قیام کرده، اینها قطعا ضررش بیش از منفعتش بوده، ولذایشون صراحتا هر گونه مخالفت با حکام بنی امیه و همچنین حکام بنی مروان را ایشون کاملا غیر جایز میشماره و میگه به هیچ وجه ما نباید در این زمینه قیام بکنیم. کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد چهارم صفحه 528 و جلد چهارم صفحه 530. عزیزان میتوانند نظر ابن تیمیه را نسبت به خلفا اونجا کاملا ببینند. اما برادر عزیز دوم که فرمودن حاتم مصر آمد به خونخواهی امام حسین، نه ما هم که چیزی نداریم که حاتم مصر آمده باشد به خونخواهی امام حسین سلام الله علیه، بلکه اون زمان مصر جز حکومت اسلامی بود، یه حاتم مستبدی نداشته. مصر تقریبا زمان ابوبکر و اوائل خلافت عمر فتح شد و جز دایره حکومت اسلامی بود. از طرف معاویه و یزید اونجا حاکمی بود که خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم اونجا برای شمار کنم آقا مالک اشتر را به عنوان حاکم و استاندار فرستاد که متاسفانه معاویه او را مسموم کردن. در رابطه با قضیه مختار ثقفی، در رابطه با مختار ثقفی حدیث و سخن خیلی زیاد هست. ما تقریبا دو تا مسئله را نسبت به مختار باید تفصیل کنیم. یکی این که این عملی که از مختار صادر شد در خارج و تمام باطلین امام حسین و ظالمین را به کیفر رساند، این قطعا شکی نداریم مرضی خدای عالم هست، مرضی اهل بیت علیهم السلام هم بوده و مایه چشم روشنی اهل بیت علیهم السلام بوده. حتی ما داریم در تاریخ شیعه و سنی وقتی آمدن به مدینه به آقا امام سجاد سلام الله علیه خبر دادن که ابن رسول الله آیا خبر دارید در کوفه چه خبر هست؟ فرمود چیه؟ خب مختار قیام کرده و دونه دونه تمام کسانی که در شهادت پدر بزرگوارد و اهل بیت شما سهیم بودن اونها را به کیفر رسانده. ابن صدر رو کشته، عبید الله زیاد رو کشته، گزارش میداد بگن آقا امام سجاد سلام الله علیه فرمود آیا حرمله باطل برادر شیرخواره ام را هم به کیفر رسانده یا نه؟ راضی به من بیخبر هستم. بعد از اینکه چند ساعتی گذشت نفر دومی آمد، آقا امام سجاد سر سفره بودن، اشارت داد به آقا امام سجاد سلام الله علیه بر این که آقا ما شنیدیم و یا بودیم در کوفه که حرمله را هم به کیفر رساندن. آقا امام سجاد در همون سر سفره به تجربه افتادن. خدا را بر این کار مختار ثقفی شکر کردن. حالا این که چگونه آقا امام سجاد نسبت به شهادت علی اکبر متأثر بوده یا نبوده، بحث طولانی دارد. حتی من دیدم ظاهرن یکی از مورخین بزرگ آمریکایی هست بلدوران که تعبیر این چنینی داره که میگه اگر تمام کارهایی که لشکریان یزید در کربلا کردن قابل توجیه باشد، شهادت طفل شیرخواره امام حسین سلام الله علیه قابل توجیه نیست. شهادت و کشتن این کودک و آن هم و آنچنین قلب هر شنونده را به درد می آورد. خب در تاریخ هر عزیزان بیننده هم بارها شنیدند که وقتی آقا امام حسین سلام الله علیه به زینب کبرا فرمود که فرزندم را بدهید من از او خدا حافظی کنم، قبل از آن که لبهای امام حسین به گونه های علی اکبر برسد، تیر حرمله در حلقوم علی اکبر وارد شد قلب آقا امام حسین، واقعا کباب شد. داره در همون جا بود که بعضی از مکتب نویسان می نویسن حاطفی صدا زد صبرن لکه یا حسین دهو فإن له مرضعةٌ فی الجنه. حسین خدای عالم بر قلبت صبر بدهد، او را به ما واگذار کن، ما یک دایه مهربانی در بهش برای علی اکبر تهیه دیدیم. خب این کار مختار مرضی اهل بیت علیهم السلام بوده، ولی اینکه آمد خدمت امام سجاد و از امام سجاد خواست اذن بگیرد برای قیام، آقا امام سجاد اذن ندادند. حالا اذن ندادن آقا امام سجاد یا یک جنبه سیاسی داشته و نمیخواستن حقیقتا روی این قضیه باشد، یا معتقد به مشروعیت قیام در اون لحظه نبودن. بعد آمد از آقا محمد حنفیه فرزند دیگر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک اجازه گرفت و قیام کرد. حالا ای حالین نسبت به مختار ما درود می گرفتیم و طلب مغفرت می کنیم و انشاءالله امیدواریم به شفاعت آقا امام حسین بر او برسد. ولی این که آجا قیام ایشون واقعا برای اسلام بود، برای دین بود یا نبود، این برای ما خیلی روشن نیست. این که یه مقدار بوی هوا و هوس یا بوی ریاست باشد در کارهای مختار که چک می خورد. اما این عزیزمون که از کرمان زنگ زدن، ما همینجا به بینندگان عزیز عرض می کنیم برای نجات همه انسان ها، چه اونهایی که بیمارن در بیمارستان ها به خاطر نداشتن امکانات مالی روزها و هفته ها روی تخت بیمارستان هستن و یا در خانه ها نشستن توانایی خرید نسخه های پزشک رو ندارن، یا اون عزیزانی که به خاطر تصادف و غیره زندان افتادن. خود این قضایا اتفاقی تعمدی نیست. قدر در این ماه محرم هر کس از عزیزان بتوانن در این زمینه قدمی بردارن و ثوابش را هدیه کنن به آقا امام حسین و اهل بیت خدمت و طهارت، پس ان بدانن عزیزان این کارشون پیش آقا امام حسین دیدید صاحب عزای حسین آقا ولی عصر بی نتیجه نخواهد ماند. اما نفر پنجم برادر بسیار بزرگوارمون زناب قاضی از خلجستان و الحق سخن خیلی زیبایی رو فرمودن که وقتی که میگوید آقای کیسمی این رسول الله امر به صیام یوم عاشورا و لم یصم، پیغمبر دستور داد ولی خودش روزه نگرفت. قرآن هم میگوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. حالا ما باز چند تا تلفن عزیزان را میگیریم، انشاءالله به ترتیب سوالات جواب بدیم.
سلام علیکم. جواب
سلام علیکم و رحمت الله.
حجا راجع به این که شما فرمودین که در تلویزیون ها لعن یزید مظلوم رو نمی کنن، بنده به شرط سراغ دارن که عده زیادی از برادران اهل سنت در مراسم حریم تزییق از سینه زنی ابا عبدالله حسین علیه السلام حضور پیدا می کنن و من این موضوع رو به طور مستند و باقی ثابت می کنم که آنها لعن یزید رو هم می کنن. میخوام دانم که این دو دستگی نشانه چیه؟ در پایان از شما التماس دعا دارم و دعاگوی شما هستم. با تشکر.
متشکر از بزرگوارتون. بفرمایید. سلام علیکم. تلویزیون سلام.
سلام علیکم. اولا که میخواستم این فاجعه رو به حضرت آقا ولی عهد و خدمت شما و تمام بینندگان و شنوندگان تشریح کنم. سوالی که داشتم این بودش که توی سوره مبارکه آل عمران وقتی خداوند می‌فرماید که اگر از خداوند و پیغمبر کسی طاعت نکنه کفار هستن، می‌خواستم بپرسم که با می‌تونیم اینا رو اهل کفار اهل کفر بدونیم و لعنشون بکنیم چون که غیر از قانون خدا و رسول انجام دادن؟ ببخشید که بزرگ شدم. خدا حافظشون.
هم متشکرم. فرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم حاج آقا، احوال شما؟
ممنون، متشکر.
اعلم الله اجورنا و اجورتم به مصاب سید الشهدا،
جزاكم الله خیرا ان شاء الله.
حاجه ها من خیلی مخلص شما هستم، خیلی شما رو دوست دارم. واقعا این برنامه که به شما دارید دارید این تو کانال سلام واقعا یک نعمت و موهبت الهی واسه ما تمام دنیا.
جزاکم الله خیرا ان شاء الله.
حاجه ها من زمین چند تا سوال داشتم. من در آلمان زندگی میکنم و سوال من این بود که در حال حاضر علمایی هستن که فتوا دادن که زنجیرزنی با قمرزنی و تطهیر حرام می باشد به خاطر اینکه وحی به مذهب حساب میشه و ضرر به جسم وارد میشه. آیا نظر شما همینطوره حاج آقا؟ و اینکه سوال بعدی من این هستش حاج آقا که آیا ما میتونیم با اهل تفنن جوری رفتار بکنیم که یعنی اونایی که واقعا این قبول ندارن تفنن رو دوباره رافضی میدونن، نظر شما چیه؟ با اونا ما چجور معامله داشته داریم؟ آیا با اونا بحث بکنیم یا نکنیم؟ چون همیشه اونا سرخ میدن فقط ها جوا. اونا متشکرم ازتون، التماس دعا دارم شدیدن و انشاءالله که محترم و معید و موفق تر باشیم ها جوا.
خواهش میکنم. من اجازه بدید که چهار تا سوال رو جواب بدم بعد در خدمت بینندگان عزیز هستم. نفر ششمی که فرمودن که بعضی از اهل سنت ما در عزاداری امام حسین شرکت می کنند، بله بنده هم عقیدم بر این هست. ما در حتی کردستان، در ارومیه، در خلخال، در جاهای زیادی ما دیدیم، حتی در خود زاهدان در بندر عباس، عده زیادی از عزیزان اهل سنت میان در عزاداری امام حسین شرکت می کنند، همانند شیعیان سینه می کنن، گریه می کنن، نذر می کنن. و حتی من نمونه های زیادی دارم از اهل سنت که برای امام حسین و برای روز تاسعا نذر می کنن از بنین ها. ما اینها را در داخل کشورمون کاملا بنده خودم از نزدیک اینها را می شناسم و حساب اینها از حساب اون اهل سنت یا وهابیت جدا ما می دانیم. البته اهل سنت اگر واقعا روی نظر فقهیشون علماشون یک امری رو انجام میدهن و توانایی اجتهاد ندارن، پس ان گناه و بدرفتالشون به عهده اون علمایی است که این چنین فتوا میدهن و اونها را از اهل بیت عصمت و طهارت جدا میکنن. حالا دیگه ما حرفمون نسبت به اون اهل سنتی بود که به تبع از وهابیت این حرفها رو در مقاله هاشون میزنن. بنده خودم هم صحبت های جناب عبدالحمید را در نماز جمعه هفته گذشته گوش کردم و از انترنت گرفتم. 90% حرف هاشون حرف های اساسی زیبا، ما از ایشون تشکر می کنیم. و چند مورد هم حرف هایی دارد که خلاف واقع هست، اونها را هم گلایه داریم، ولی عبارت ایشون عبارت خیلی محترمانه و مؤدبانه هست و میگه اگر ما در عزای امام حسین شرکت نمی کنیم یا لباس سیاه ما نمی پوشیم به خاطر برداشت ما از سنت این هست. برادر عزیزان شیعه ما این عبارت ایشون، عزیزان شیعه ما برداشتشون چیز دیگر هست. خب ما این حرف منطقی رو استقبال می کنیم و تک مرحبا و آفرین می دیم، ولی این مقاله ای که به نام ابو خالد در همون سایتی که زیر نظر جناب عبدالحمید گذاشته شده، ما این صاحب مقاله را آدم منحرف و وهابی و مخالف اهل بیت و حرفای او را حرفهای جل بی اساس بی پایه دروغ و افترا می دانیم. حتی ایشون با کمال وقاحت و بی حیایی میاد عبارتی رو از فقهای شیعه نقل میکنه و بعد میاد میگه این نظر شیعیان اصلا نه شرعن و نه عقلا درست نیست. نه شر نظر شیعه را میپذیرد نه عقل. یعنی میاد تمام فقهای شیعه، بزرگان شیعه، از رسوم را خلاف عقل و اینها را غیر عاقل معرفی میکنه. قطعا این عزیزمون آینه نگاه کرده، چهره خودشون رو مشاهده کرده، بعد آمده نام خودش رو بر علما و فقهای شیعه گذاشته. اما در رابطه با عزیزمون که نفر هفتم که فرمودن برای در سوره آل عمران من یعص الله و رسوله چنین چنان اینها را ما کافر بدانیم یا نه، البته ما در رابطه با لن ما قائل به تعبد هستیم. اگر در روایت صحیح نسبت به یک فردی لن آمده باشد ما هم لن می کنیم، اگر نیامده باشد ما به صورت کلی لن می کنیم. بگیم مثلا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب این له علا ظالم، خدایا تمام دشمنان اهل بیت را گرفتار لعنت کن. ولی نام از یک فرد به خصوصه نمی بریم، فردی که در روایات ما از اونها نام برده نشده. اما برادر عزیزمون جناب آقای ملازاده که فرمودن یزید به اعتقادات امام حسین نزدیکتر بوده، خب ما حرفی نداریم. خدای عالم حضرت عالی که دفاع از یزید می کنید فردا با آبروی آقا امام حسین با یزید محصول بشید، ما هم از امام حسین دفاع می کنید، خدا هم با آبروی امام حسین ما را با امام حسین محصول کنه. این که می فرماید یک طرف ما صحبت می کنید، ما بارها عرض کردیم همه عزیزانی که آماده بحث و مناظره هستن از اساتید حوزه های علمیه یا اساتید دانشگاه بیان با هم صحبت بکنیم. و حتی من امام جمعه محترم سراوان با این که وهابی مسلک هستن، ایشون گفتن من حاضرم با شما مناظره، بنده هم اعلام کردم در اینجا و الان هم دارم اعلام میکنم با این عزیزمون جناب مولوی جهواری، هر ساعتی و هر روزی ایشون آماده گفتگوی دوستانه است، اسمش مناظره هم نمیگذاریم، گفتگوی دوستانه باشن بنده آماده هستم. و جناب مولوی عبدالمجید مراسحی اعلام آمادگی کردن و ما حاضرین جناب آقای هدایتی بیان در اولین فرصت ما انشاءالله گفتگوی دوستانه را با ایشون انجام میدیم. با خود جناب مولازاده هم ما یک بحثی داشتیم و سنا هم داشتیم ادامه بدیم، ولی ما دیدیم این عزیزمون اینجا آمد یک طوری صحبت کرد، فردا رفت در ماهواره ها شروع کرد به تحاشی کردن که فقهای ما حرفه های رکیک و حتی فحشه های خیلی چارواداری دادن که جناب هدایتی به بنده به شبکه سلام که اینها همه اهل بدعت هستن، شبکه سلام شبکه است. و ما وقتی که یک فردی بخواد بیاد اینجا یک طوری حرف بزنه و پشت سر حرف دیگری بزنند، خب طبعا این صورت را ما صفت منافقانه میدانیم و آماده نیستیم. و اضافه خیلی از عزیزان اهل سنت از شرق کشور با ما تماس گرفتند و به ما گفتند که ما نظر جناب آقای ملازاده را به عنوان نظر اهل سنت نمیدانیم، شما اگر میخواد با ایشون بحث کنید به عنوان یک اهل سنت با ایشون بحث نکنید، نه ایشون اون توانایی علمی آنچنانی داره و نه مقبولیتی در میان ما اهل سنت داره. و من بازم عرض میکنم از اساتید محترم دانشگاه ها و از اساتید حوزه های علمیه کسی که واقعا در سنگر تدریس هست بیان با هم دیگر صحبت دوستانه هستند، که ما مناظره نمیگذاریم، گفتگوی دوستانه میکنیم و تنها شرطمون هم این هست که احترام متقابل حفظ بشود. و برادر عزیزی که نفر نهم بودن فرمودن نسبت به زنجیرزنی و قمرزنی که بعضی ها میگن رحم اسلام هست، اینها این رو من در جلسه قبلم عرض کردم، عزیزان در هر کجای دنیا هستند میتونند با سایت آقایان مراجع نظام تبلیغ تماس بگیرند، آنچه که برای شما حجت هست نظر مرجع تبلیغ شما هست عزیزم، نه نظر بنده، نه نظر آقای هدایتی، نه نظر فلان آقا. و نظر شیخ انصاری که 200 سال قبل از دنیا رفته، نمیدانم آخوند خراسانی که 150 سال قبل از دنیا رفته برای شما حجت نیست. شما میتونید در سایت shia.com.net و .org وارد بشید، سایت تمام مراجع نظام تبلیغ اونجا هست، از مرجع تبلیغتون سوال بفرمایید، هر جوابی مرجع تبلیغتون به شما دادند همون جواب برای شما حجت هست. بنده هم عرض کردم با توجه به برداشته های سوری که این روز می شود، چون این قرن زنی ها به عنوان شعائر اسلامی بود ولی امروز با توجه به اینکه دشمنان ما به ویژه وهابیت اینها از این قضایا دارن سوء استفاده میکنن، سوء برداشت میکنن، وسیله تهاجم علیه مذهب ما را فراهم میکنن، دیگه تقریبا حالت شعائریشو شاید از دست بدهد. بنده خودم نظر شخصی خودم نسبت به زنجیرزنی نظر بنده منفی هست در این موقعیت. حالا شاید در آینده موقعیت طور دیگری باشد، همینطور که زینب کبرا سلام الله علیها سر مطهرشون رو زدن به محمل کجاوه و خون آمد در محضر آقا امام حسین بوده. اگر چنان که این واقعا صحت داشته باشد و درست باشد، پس که زنجیرزنی یا قمه‌زنی هم اشکالی پیدا نمی کند. عرض کردم نظر بنده در این زمینه منفی است و از عزیزان تقاضا می کنم بهانه به دست مخالفین ندهند. همونطوری که برادر بسیار بزرگوارم جناب آقای دکتر صحافی هم وقتی ازشون سوال کردن، ایشون هم همین نظری که بنده عرض می کنم دادن. ولی آنچه که مهمه برای عزیزانی که در آمریکا، اروپا، آسیا یا در ایران صدای بنده رو می شنوند، تقاضا می کنم، دوباره اصرار می کنم، نظر مرجع تقلید خودتون رو سوال کنید و در او عمل کنید. اگر گفتن بزنید بزنید، اگر گفتن غم زدن حرام هست، تمام دنیا به شما بگوید غم زدنید چون مخالف فتوای مرجع تقلید شما هست، چیه؟ این حرامه. و اضافه اگر یکی از فقها و مراجع اعظامم حکم بکنن در این زمینه، حکم یک تکی حکومت دارد در تمام مسلمین، حتی مراجع تقلید دیگر هم لازم هست از حکم حاکم تبعیت کنند. پس از سؤال فرمود برادر عزیز نفر نهم، ما با اهل سنت چگونه رفتار داشته باشیم؟ اینها به ما گوش میدهند. بنده عرض میکنم عزیزان ما اگر پیرو و اهل بیت عصمت و طهارت هستیم، کسی که از زبانش یا حسین در میاد یا الله در میاد یا زهرا در میاد، این زبان را نباید به فحش آلوده کنه. آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت به معاویه فرمود اینی اکره و انتخون و تبابین. من گوش ندارم شما به معاویه فحش بدید، فقط حقایق کارهای معاویه را برای مردم بگید، مردم را روشن کنید و اعمال و کردار معاویه و لشکریانش رو به مردم بازگو کنید، نه فحش بدید. من از عزیزان تقاضا دارم نه تنها نباید فحش بدهند به اهل سنت، بلکه اگر یک نادانی نادانی کرد به شما فحش داد، طبق دستور قرآن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر یک جاهلی به شما اهانت کرد، به اهانت او با اهانت پاسخ ندهید. سبوب بگوید اما سلامتی شما را از خدای عالم می خواهیم. و اذا مر رو به نقضه مر رو کراما، اگر در کنار کار و عمل ناشایستی عبور کردن، کریمانه عبور می کنن. ما با قرار دادن قرآن و نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت هیچ گونه فوت و ناسزانه می گوییم. حتی به وهابی ها هم در طول این دو سالی که عزیزان برنامه های بنده رو دیدند، من نهایت تعمد رو داشتم حتی به وهابی ها هم کوچکترین اهانتی نکنم. حتی نسبت به ابن تیمیه حرفایشون رو نقل کردیم، این که به ذهنمون رسید نقل کردیم و ما به هیچ وجه نمیگوییم ما معصوم هستیم. که جناب آقای ملازاده میگه من حرفهای شما را نقل میکنم، ایشون میتوانند بزرگواری کنند سایت ما اینجا هست، صحبت ها به بنده را نکنند، به سایت مون بفرستند، بنده اون اشکالاتی که از ایشون وارد باشد ملتزم میشوم در اینجا با صدای رسا برای همه مردم بیان کنم. حالا من نمیدانم اگر چنان که ما فرصتی داریم هفت دقیقه خدا به فرمان بزرگواری کنند، یکی دو تا تلفن هم بگیریم، اگر نیست ما دعا کنیم. بفرمایید. سلام علیکم.
علیکم سلام. علیکم صدا میشنوید؟
بله صدا رو میشنویم. بله
خسته نباشید جناب دکتر.
ممنون، متشکرم از
شما. عرض کنم حضور شما، ما ممنونیم از برنامه های شما
آقای ملازاده هر دو سه ماه یک بار میآیند میگویند که شبکه به جز افترا چیزی رو منتقل نمی کنه و شما تنهایی نزد قاضی می روید. من نمی دونم شما همیشه هر وقت سندی را آورده اید از کتاب های ایشان آورده اید. عجیب است، این تنها به قاضی رفتن که نیست. حتما الان ایشان صدای مرا می شنوند و اگر موردی هست لطفا به ما بگویند بیایند و با مؤدبانه همطور که شما ما رو روشن نمودید روشن کردید و الحمدلله این شبکه سلام چشی عزت و نیرا روشن کرده و همه ما الان در خط اهل بیت هستیم. خدا را شکر میگوییم. از زحمات شما خیلی خیلی ممنون هستیم. شما بدانید که باعث روشنگری خیلی ها شده اید. من نمیدانم عدد انسان هایی که شما را میبینند چقدر است. خیلی مطمئنم که حتی اقل هزارها در این دو سالی که من شما را میبینم هزارها نفر هستن که به مکتب اهل بیت علیهم السلام متحول شدن. خیلی خیلی ممنونم بار دیگر و امیدوارم که برای همیشه ادامه بدید و ما را روشن نمایید. و سلام علیکم.
موفق معلیت باشی برادر عزیز من. جزاکم الله خیرا ان شاء الله. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقای دکتر خزینی.
بفرمایید.
ببخشید من اول میخواستم در مورد اون آقایی که با لحن تندی با شما صحبت کردن اول از طرف ایشون از شما معذرت خواهی کنم و ایشون خیلی کار اشتباهی کردن به شخصیت بزرگ و دانشمندی مثل شما با لحن پرخاشگری صحبت کردن. فکر میکنم که ایشون دل پوری از آقای هدایتی داشتن و این هفته سر شما خالی کردن. من خودم جنوبی هستم، اهل تصنعم هستم، منتها برای شما خیلی ارزش قائلم.
از کجا زنگ میزنید؟
از جنوب.
از جنوب، موفق باشید.
از عراقم هستم، از عراق جنوب هستم، ولی چون دیگه تحصیل کرده دانشگاه هستم لهجه عربی نمیخوام صحبت کنم بنا به دلایلی و از طرف تمام اهل تصنعون از شما عذرخواهی میکنم که اون آقایی که با شما صحبت کردن. من در تمام حاجی از شما خواستم هیچ وقت خدای نکرده یزدی یا حتی ابوبکر عمر عثمان اونها رو واسطه و شفیع خدا قرار نمیدم، بلکه به امام حسین متوسل میشم با اینکه سنی هم هستم. و یه سوالی از شما داشتم، این بود که اگر امام حسین میدونستن که شهید میشن حضرت محمد صلی الله به ایشون اطلاع داده بودن از سالها پیش، چرا زنها و بچه ها رو با خودشون بردن؟ و آیا سابقه داشت که در جنگ های اسلامی که این همه زن بچه یا شیرخا رو با خودشون ببرن یا نه؟ خیلی ممنون، متشکرم. امیدوارم جواب منو از تلویزیون بدید. من از برنامه های شما خیلی استفاده میکنم با اینکه با شما دوکر از موارد از را جعبه دستی دارم. حالا در اون حدی نیست که رابطه شیعه و سنی دو تا زلزل بشه. شما رو قبول دارم، بیشتر مردم جنوب که سنی هستن، البته تعدادشون کم هست، منتها در جنوب هستن. شما رو قبول دارم، برنامه های شما رو گوش میدم، تحت تاثیر شخصیت، اخلاق و رفتار شما قرار گرفتن و خیلی هم شیعه شدن. حالا من هم دنبال این برنامه هستم، 26 هست کلمه دارم پیگیری میکنم ببینم که بالاخره یا تو همین تصنعون باقی بمونم یا شیعه بشم. حالا دیگه بستگی داره به اینکه برنامه شما تا چه حد بتونه من رو قانع کنه. خیلی ممنون، تشکر.
اجازه ما از طریق خواهرم از طریق این ایمیلی که سایتی که هست www.valid@checkaj.com بتونید شماره تماستون رو در اختیار ما قرار بدید یا ایمیلتون رو بدید، من نکاتی را خدمتتون از طریق ایمیل میفرستم. خدا جزای خیر به حضرت عالی بدهند و ما از این اظهار محبت و بزرگواری شما خواهر گرامی و همچنین عزیزی که نفر 11 و 10 بودن من تشکر می کنم. البته من نسبت به این جوابتون عرض می خواهم. این هفته تایید من بتونم الان چون 4-5 دقیقه بیشتر به اذان ظهر به وقت لس آنجلس بیشتر نیست و من دیگه در این 2-3 دقیقه یک جمع‌بندی بکنم و انشاءالله دعا کنم برای جلسه بعد. تک ما جواب حضرت عالی را که آقا امام حسین چرا اهل بیتشون رو بردن مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد، ولی خلاصه حرف این هست که آقا امام حسین سلام الله علیه می دانستند که بعد از شهادت خودشون اون زمان دست وسائل تبلیغی نبود، رسانه ها و روزنامه ها نبود، بودن اهل بیت امام حسین در کربلا و رفتن به اسارت در کوفه سخنرانی‌های اهل بیت مردم را روشن کرد و علیه حکومت مردم را بسیج کرد و همچنین در شام اینها شورش به پا کردند. در هر شهری که قدم گذاشت اهل بیت به عنوان وسیله تبلیغاتی و رسانه رسای آن روز صدای آقا امام حسین و هدف امام حسین و مقصد امام حسین را برای مردم بیان کرد و جنایات دودمان بنی امیه را برای مردم روشن کرد. اگر روشنگری اهل بیت امام حسین نبود، شاید دودمان یزید قیام امام حسین و شهادت امام حسین را در کربلا یا توجیه می کردن یا به طور دیگری برای مردم بارونه می کردن. اما اینکه عزیزان ما نسبت به صحبت های جناب ملازاده که اظهار محبت بزرگواری کردن، خب ما از اینها از ایشون جلایه نداریم. میگن از کوزه همان درون تراود که درود. ایشون برای شما عرض کنم وقتی میاد در سال چیزی که ماهواره‌ای که خودشون دارد به بزرگان شیعه فقشه های رشید میگوید نسبت به ساحت مقدس ولی عصر عبارات بدی و وقیح که جز از زبان یک فردی که نسبت که درش روشن نیست ما بعید میدانیم این تعابیر را بخواد برای شما عرض کنم این تعابیر رو داشته باشد. یا مثلا تعبیریشون در یکی از این چیزاشون 27-5 این بود که مار ملک بازی که در شبکه سلام انجام میدهند یا حرفهای سلام ایشان شاخ در میاریم از حماقت اینها یا امام تراشی ها یا شیاد فلانی و غیره. خب این آقا جز ظاهرن فوش و ناسزا چیز دیگری یاد نگرفته. البته ظاهرن جلایه ما از ایشون نداریم، تربیت خانوادگی این عزیزمون اینطوری ابتدا می کرده و ما تلاش میکنیم انشاءالله خداوند عالم به ما توفیق بدهد و ما نسبت به عزیزان اهل سنت حتی احیان بهایی ها هم خدا را شاهد میگیریم قسم به بالله و کالله و بالله ما هیچ گونه قصد اهانت نداریم و هر که هم میگوییم از کتاب های اهل سنت میگیم، جلد و صفحه رو ما کاملا میگیم و همین صحبتی که بنده این شب دارم فردا همین صحبت ها پیاده میشه و روز سایت ما قرار میگیره. اگر دوستان حوصله گوش کردن نوار رو هم ندارن میتونن از روی سایت ما پیاده شدهش رو بگیرن. اگر انتقادی دارن، اگر به ما انتقادهای عزیزان برسد والله قسم به خدا به امام حسین دست انتقاد کننده را من میبوسم و علنا در اینجا اعلام میکنم که آواز فلانی این انتقاد سازنده را داشتن. ما از این عزیزمون تشکر میکنیم. من دیگه بیش از این وقت عزیزان را نگیرم. خلاصه صحبت ما بر این محور بود، بر این که قضیه روزه روز عاشورا از دیدگاه و اهل بیت روزه بدعت و روزه دودمان بنی امیه و آل زیاد هست، نتیجه از آفت جهنم ندارد و همچنین در رابطه با قیام امام حسین هر پیش آقای تشنیه میزند با سخنان آقا امام حسین کاملا در تضاد هست و با آن شورشی که قیام امام حسین در مردم ایجاد کرد و اسلام را از تنگال جانوران بنی امیه نجات داد، این بر همگان شیعه و سنی و برای شما کنم مسیحی و یهودی کاملا مشخص هست. حتی یکی از بزرگان نیت آقای علایری صراحت داره ما در تاریخ اسلام دو تا نقطه عطف داریم. یک هجرت پیغمبر از مکه به مدینه که آغاز تاریخ اسلام شد. دوم هم قیام امام حسین بود که آغاز نجات اسلام از تنگال تبهکاران بوده. خدا را قسم می‌دهیم به آبروی امام حسین و اهل بیت امام حسین، هر بسری کرد لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من بپوشاند، ما را از یاران دیده آن حضرت قرار بدهد. و خدا را قسم می‌دهیم به آبروی دسته‌های به زنجیر کشیده زینب کبرا و اهل بیت عصمت و طهارت، دعاهای ما را به هدف اجابت برساند. حوائج ما و بینندگان عزیز و دستندرکاران شبکه سلام را برآورده کند و دعاهای ما را به هدف اجابت مقرون بفرماید. بدین وسیله همه بینندگان عزیز را به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.